سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع استغفار، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ارتباط برقرار کردن با پروردگار عالم کار دشواریه، در این حالی که خداوند متعال در قلب ما هست، محبت به او و معرفت نسبت به وجود مقدسش به صورت ذاتی در دلهای ما موجوده، اما نیست خداوند متعال غیب هستن، در عالم غیب و حضور دارن، جلوی چشم ما به صورت یک موجود ملموس دیده نمیشن و ما عادت داریم که اشیاء رو با چشممون، با دستمون لمس کنیم، با گوشمون اونها رو بشنویم تا باشون راحت تر ارتباط برقرار کنیم و وجودشون رو احساس بکنیم، یک کمی ارتباط با پروردگار عالم دشوار میشه. طبیعتا نیاز هست ما تمرکز داشته باشیم، یه زمانی رو اختصاص بدیم به این که درباره خدا به نوعی فکر کنیم، با ارتباط قلبی که میتونیم برقرار بکنیم خدا رو احساس بکنیم. کار ساده ای نیست، مخصوصا اگر کسی علاقه هاش تو دنیا زیاد باشن، مخصوصا اگر کسی خیلی فکرش مشغول باشه، اگر کسی خیلی آرزوهای دنیایی زیاد داشته باشه، مخصوصا اگر کسی ارتباطات اجتماعیش خیلی گسترده باشه و یا دل داده باشه به این ارتباطها، او تقریبا محال بتونه با خدا ارتباط برقرار کنه. خیلی سخته. خداوند متعال خودشون در قرآن کریم میفرماد یه وقتی هستش که آدمها راحت با من ارتباط برقرار میکنن، اونم وقتی که مثلا تو کشتی نشستن، طوفانی میاد و این داره غرق میشه، نمیدونم وسط دریا گیر کردی تو طوفان، یا آدم هر طرف رو نگاه میکنه دریاست که آماده است آدم رو ببلعه، خیلی وضعیت وحشتناکی میشه. شبیهش تو هواپیماست، هواپیما داره سقوط میکنه، یه تکانی میخوره و دیگه اونهایی هم که معمولا این لحظه رو تجربه کردن اکثرا نموندن برای ما تعریف کنن چه حسی داشتن، ولی اونهایی هم که بودن بعضن، یه هواپیمای چند وقت پیش در مشهد آتش گرفته بود، موتورش با سختی اومد پیاده شد. خب اونایی هم که توضیح میدادن ما چه حسی داشتیم، بریدیم یا امام رضا میگفتیم، هرچی هم توضیح بدن آدم نمیفهمه، یعنی حس نمیکنه احساس اونا رو، انتقال دادن این احساس خیلی کار دشواریه. حالا اونایی که هنر دارن تو فیلم ها چقدر بتونن اینو انتقال بدن معلوم نیست. به هر حال خداوند متعال می‌فرماید اونجایی که دستت از همه بریده میشه، دلت متوجه من میشه، دعو الله مخلصین له الدین، خدا رو صدا میزنی در حالی که شدیداً مخلصانه داری خدا رو صدا میزنی و ارتباطت قوی شده. بعد می‌فرماید البته این یه مدت کوتاهیه، به ساحل که برسن همین آدم‌های طوفان زده دوباره مشرک میشن. ما یه مشکلی داریم واقعا به نام برقراری ارتباط با پروردگار عالم، مشکل بزرگی هم هست. الان یه جوونی ازدواجش دیر شده باشه، همچین حق به جانه میگه ببین من چند ساله میخوام ازدواج کنم، بابام مادرم نمیذاره یا فلان مانع هست، آها آدم تنهایی نابود میشه، فقط هم نیازهای جنسی اصلا مطرح نیست، نیاز روحی به این ارتباط کلافه میکنه آدمهایی رو که سن ازدواجشون رو تأخیر میاندازن. این که حالا یه پرانتز عرض بکنم، نیاز روحی برای ازدواج انقدر بالاست که وقتی نبود آدمها دچار معصیت بشن امر زیاد بعیدی نیست، چون این انسان آرام نیست، قرار نداره، سر جاش نیست، تأمین شده از نظر عاطفه نیست، خب یه مقداری دچار اختلال روحیه میشه، یه مقداری دچار عدم تعادل میشه. تو این وضعیت عدم تعادل روحی طبیعی گناه بکنه. وای بر کسانی که از سالها قبل در این کشور کار کردن و هنوز درست نشده، هنوز جبران نشده و ازدواج ها رو به تأخیر انداختن، سن ازدواج ها رو بالا بردن. اینها ضربات مهلکی به جامعه میزنه. از زمان طاغوت غربی ها اومدن مملکت ما رو یه جوری تحت تأثیر قرار بدن، فرهنگش رو، که ازدواج به تأخیر بیفته. هنوز یه 4 عنصر فهمیده فرهنگی میان مسئولین کشوری ما پیدا نشدن، این فرهنگ غلط رو برگردونن سر جاش. من والا به خدا نمیدونم اینایی که میرن تو مجلس، اینایی که میرن تو دولت، اینایی که میرن مسئولیت ها رو به عهده میگیرن یه دفعه چه ذهنی پیدا میکنن. چرا به فکر اساسی ترین نیازها نیستن؟ الکی الکی مردم رو به گناه وادار میکنن. کی انگیزه داره با خدا ارتباط خودشو قطع بکنه؟ ازدواج ها رو زمینشو فراهم کنید. آقا لازم آموزش پرورش نظامش تغییر پیدا بکنه، سن دیپلم کاهش پیدا بکنه، مردم تکلیف زندگیشون رو خیلی زودتر مشخص کنن. شما فکر نکنید یک کسی وزیر آموزش پرورش بشه، مسئول کمیسیون فرهنگی مجلس بشه، شیطان میاد او رو وسوسه میکنه که بیا برو سر خیابون وایستا چشم چرانی بکن. شیطان که او رو اینجوری واداره به گناه نمیکنه، شیطان او رو اینجوری واداره به گناه میکنه، میگه حالا مسئله مهمتر است، اینو ولش کن. اینجوری میشه دیگه، ظاهرش هم اینه که داره کار میکنه. خب بله داره کار میکنه، ولی آدم تو کار باید الاهم و فالاهم بکنه. مقام معظم رهبری سال گذشته فرمودن ما باید ساختار سازی کنیم، ما باید نظامهای اجتماعی خودمون رو دوباره خودمون طراحی کنیم. البته زحماتی کشیدن، فعالیتهای صورت گرفته، ولی اینهو لاک پشت. شما 30 از انقلاب گذشته چقدر تحول در آموزش پرورش میبینید؟ ما نیاز نداریم به تحول در اون بخش. این همه جوان پر انرژی، پر احساسات، با انواع و اقسام آسیب پذیری ها در دوران دبیرستان بیکار و در واقع دبیرستان نیمی از وقت به سرها و دخترها رو میگیره. دخترها تو دبیرستان آسیب پذیرترن، چون خیلی سن بلوغشون نزدیکتره، فکرشون میرسه، میفهمن. بیکار حالا یه اوقات فراغت دبیرستان میرن میان. خب ذهن اینو، روحیه اینو کی باید درگیر زندگی جدی بکنه؟ رها میشن و طبیعتا فساد هم امام صادق علیه السلام فرمود به دنبالش هست. ما بالاخره ما خواهیم با هم گفتگو کنیم، مثلا بنده بخوام منبر برم، شما بفرمایید که آقا تو حالا آدم حسابی گیر نیاوردین، برو بالا منبر بشین صحبت کن. خب من تو مملکت اسلامی نباید هی به مردم میگم آقایون بیاد بچهای خوبی باشین، آقا معنویت رعایت بکنین. خب نیمی از این معنویت در ساختارهای نظام باید اصلاح بشه، در مجلس شورای اسلامی باید این تأمین بشه، معنویت قوانین باید تغییر پیدا بکنن، ساختار سازی بشه متناسب با فرهنگ دینی. به هر حال وقتی میبینید جوانها ازدواجشون دیر میشه، نیاز به جنس مخالف داره که باش ارتباط برقرار بکنه. ساختار آموزش پرورش ما ضربه مهلکی به این نیاز طبیعی میزنه. الان یه دختر دبیرستانی ازدواج بکنه، مثل یه رفتار ناهنجار او رو از دبیرستان اخراجش میکنه، میگن برو شبانه درس بخون، اکرامش نمیکنن، بیا مثلا شما مثلا این باید بره شبانه درس بخونه، یعنی همون وقتی شوهرش میاد خونه باید بره مدرسه. حالا البته شبانه ها حتما لزوما معناش نیست که اون ساعت باشه، رفتار طبیعی درس خوندن رو نمیتونه انجام بده. نمیدونم واقعا، شما بگید. این با پزشکی و مطالعه وضعیت فیزیولوژی زن میخونه، با روانشناسی و روانشناسی روح زن و دختران جوان تناسب داره، با روحیات و عواطف و با معنویت و دینداری تناسب داره. با چی تناسب داره؟ اسم بچهشو گذاشت، میگه نه دیگه این آخه الان دیگه قانونه، اسم بچهشو گذاشته رستم، حالا میترسه صداش بزنه، بگو یه لیوان آب بیاره. نه رستمه، اون که رستم نیست، تو بهش گفتی رستم. قانونه. خب مملکت مال خودمون، الحمدلله تغییرش میدیم. مملکت ما الحمدلله فرق میکنه با تمام مملکت‌های دنیا. تمام مملکت‌های دنیا پیریزی قوانین و ساختارهای اجتماعیشون دست صهیونیست‌هاست. هر کی میخواد مطلع بشه بره مطالعه کنه. ما آزادیم، ما دست خودمونه. هر چی گرفتاری داریم در بخش ساختارسازی مربوط میشه به مسئولین کشور. اینا باید همت کنن ساختارها رو تغییر بدن. مربوط میشه به مجلس شورای اسلامی. اینها باید همت بکنن مطالعات جدی و گسترده انجام بدن. معنا نداره ما اگر اشکالی در ساختارهای اجتماعیمون داریم این اشکال رو تحمل بکنیم. یک روزم نباید تحمل کرد. تأسف مال این نیست که تا حالا انجام نشده. تأسف مال اینه که بعضی وقتا آدم مطلع میشه ببینه کارهای مطالعاتی بازسازی نظامها انجام نگرفته، یعنی شروع نشده. حالا ما این حرفو الان زدیم، فردا که نمیشه نظام آموزش رو برای دخترها یا پسرها سنشو کاهش داد. آقا 12 سال بوده، حالا من بعد میکنیم مثلا 8 سال سن ازدواج تصریح بشه. یه روزه که نیست. خب حالا کجا داره این رو به صورت جدی مطالعه میکنه؟ بعد چقدر دین رو داره لحاظ میکنه؟ چقدر حرف خدا رو داره لحاظ میکنه؟ بالاخره خدا انسان شناسه، از همه روان شناسه هست. اعتقاد به قیامت هم نداشته باشیم، آدم میفهمه که معارفی که در دین جمع هست معارف بسیار محکمی هستن. آدم باید اینا استفاده کنه. خب حالا ببخشید من حاشیه رفتم. ما حواسمون هستا، این که بنده خیلی از اوقات میگم جامعه ما جامعه معنویه، بعد بعضی از دوستان گناه ها رو به من نشون میدن، بنده در ارزیابی که خودم دارم خیلی از گناه ها رو به حساب نمیارم، چون فکر میکنم این گناه ها واقعا از سر عناد نسبت به خدا و دینداری نیست، از سرش بدی شرایطه که بخش شما نمیتونیم درست کنیم. بله این همه دشمن داریم، بخششو میتونیم درست کنیم که همت میخواد، عقلانیت میخواد که جاری بشه و بتونه برنامه ریزی های اساسی و کلان جامعه ما رو تغییر بده. برگردیم به بحث خودمون. الان یه جوانی ازدواجش دیر میشه، چقدر ناراحته، چقدر ناآرامه، چه قوانینی باید اصلاح بشن اینها رو درست بکنن که هر کسی راحت بتونه ازدواج رو انجام بده در وقت نیاز خودش. بگذاریم از فرهنگ بسیار زشت بعضی از پدر مادرها که پسر جوانش میاد پیش من. باور کنید کم نبوده مواردی که مهندسی داره میخونه یا داره پزشکی میخونه، میگم میخوام ازدواج کنم، همکلاسی خوبم دارم، میخوایم با هم ازدواج کنیم، آدم خوبی هم هست، جوونم جوون با حیا. میگه چند ساله مادرم اجازه نمیده، میگه باید تخصص پزشکی تو بخونی بعدم بری ازدواج کنی. اصلا مکر ابلیسه، عین فرمان ابلیسه. یعنی چی؟ برای چی آخه روحش و شخصیتش رو نابود میکنی برای عنوان پزشکی؟ ازدواج خوبی بکنه تخصصش هم بهتر خواهد گرفت، مگه جوان تو رباته؟ یا دخترش رو
دختر نرم بخت داره، نه باید تکلیف دانشگاهش مشخص بشه، امسال کنکور چی نشده، سال بعد کنکور ببینیم چی میشه. حالا مثلا رفتن یا نرفتن دانشگاه مگه چقدر اهمیت داره نسبت به اصل وجود او، اصل آرامشش، اصل ارتباطش با خدا؟ اینا باید فرهنگ سازی بشه به خدا قسم. ما داریم دستی دستی بعضی از جوانامون رو نابود میکنیم. حالا بنده دیگه امروز مثل این که از یه دنده دیگه بلند شدم و میخوام هی گیر بدم. داشتیم اینو میگفتیم، ارتباطش با جنس مخالف به عنوان همسر دیر میشه، بیقرار میشه، یا اونی که دین و ایمان درست حسابی نداره ضعیف میشه دین و ایمانش، رو به ارتباط نامشروع میاره و داره هلاک میشه، مرغ سرکنده است. یه نفر قدیما میگفت، حرف خوبی میزد، اونم از قدیمی ها نقل میکرد، یکی از اساتید ما بود، خیلی این حرفای حکمت آمیز میزد و حرفای حکمت آمیز قدیمی ها هم هی ثبت و ضبط میکرد. میگفت جووناتونو زود به هم برسونید، نرسونید اونا خودشون به هم میرسن، نمیتونید جلوشو بگیرید. حرف خیلی منطقی میزد، البته با یه ادبیات خیلی قدیمی تر اینا رو میگفت. میگفت رو دیوار میان سرک میکشن، دستشون رو به هم میرسونن. الان دیگه رو دیوار هم نیازی نیست سرک بکشن دیگه، همون اصلا بدون دیوار هم میشه، دیواری دیگه وجود نداره. چجوری ما بیقرار میشیم ولی وقتی که ارتباط هامون در اون ارتباط هایی که نیاز داریم درست برقرار نمیشه؟ به خدا قسم ما بیقرارتریم وقتی ارتباطمون با خدا خوب برقرار نمیشه. چجور وقتی فرزندی ارتباطش با پدر و مادرش قطع بشه بیقرار میشه؟ مثلا اگر یک کسی نابکار از آب در بیاد، یتیم باشه، یا پدر و مادرش از هم طلاق گرفته باشن، مردم میگن خب ببین اینه دیگه نتیجه این که پدر بالا سر بچه نباشه اینه. البته نه اینکه هر کسی یتیم باشه یا هر کسی پدر و مادرش از هم جدا بشه آدم بدی بشه، ولی اونایی که آدم بدی هستن و این شرایطو داشتن، میگه این ارتباطات خانوادگیش مرتب نبوده، از اونجا باید شروع کنی. طبیعتاً تعادل روحی نداره، تعادل فکری نداره، هر خطایی رو انجام میده. درسته؟ بنده بخوام عرض بکنم کسی ارتباط با خدا نداشته باشه چی میشه؟ مگه پدر و مادر، همسر، ارتباط با فرزند چقدر تغذیه کننده روح انسانه؟ ما چقدر ارتباط با همسر، به ارتباط با همسر نیاز داریم که اگه این ارتباط نباشه ازدواجمون تأخیر بیفته، روحمون پریشان میشه. حالا چقدر ما ارتباط با خدا رو نیاز داریم؟ بنده نمیخوام ارتباطهای زمینی رو انکار بکنم، ولی خدا شاهده، به انسان قسم، به خدای این انسان قسم، ارتباط با خدا ضرورتش برای یک روح آدمی بیشتره تا ارتباط با آدمهای اطراف خودش، حتی ضروری ترین آدمها. منتها میدونید مشکل چیه؟ مشکل اینه نیست همه مردم شهر از بی ارتباط بودن با خدا دارن رنج میبرن، این رنج دیده نمیشود، این رنج شناخته نمیشود. همه وقتی با هم یه بیماری رو داشته باشن، هیچ کس به پزشک مراجعه نمیکنه. اصلا شاید پزشکی هم نیاد بگه همه بیمارن. آخه یعنی چه همه بیمارن؟ طرف تنش سالم بود، رفت توی روستایی که همه تنشون رو میخاروندن، یه بیماری پوستی داشتن نسل در نسل، حالا در حکایات گفتن. بعد هیچی اومد گفت اجناسی شما چرا تنتون رو میخارونید همه؟ اینا هم همجوری در که میخاروندن به این نگاه میگن این چرا راستی تنشون نمیخارونه، فکر کنید این بیماری پوستی داره. گفت آقا ببخشید من بیماری پوستی ندارم، شما الان تو اون روستای ما هیچ کی تنشون نمیخوره، شما بیماری داری. گفت همه میشه، ما اینجا همه مثلا این طبیعی انسان همینه دیگه، گرفتن انداختنش تو آب، با چوب هی میزدنش تو آب که این تمیز بشه، بشورنش، بلکه اینم تنشو بخارونه دیگه، اینجوری میشه دیگه. الان یه جوون سالمی پیدا بشه بگه من شب عروسی موسیقی نمیخوام بذارم، برای چی موسیقی بذارم؟ اعصاب خودم رو همه رو خورد کنم. میگن اه تو مثل این که اصلا مشکل داری، یا به جرم بیماری افسردگی ممکنه به روان پزشک مثلا ممکنه ازدواجش به هم بخوره. میگن ما نمیدونستیم والدشو افسرده است. بابا به خدا افسرده نیستم، آخه موسیقی آدم رو افسرده میکنه، شما که گوش میدید افسرده ایم. ما میگه که ما همه افسرده ایم، من تو یه دونه سالمی. اینجوری میشه دیگه. میگه آخه من شب عروسی چرا باید صدای آهن بشنوم؟ عجیبه به خدا. یه انسانی مثلا بیاد قرآن بخونه آدم کیف کنه. میگم ببین این از اوناست، از اون تونراست که پس فردا میبره، حتما میخواد خفه کنه همسر خودش رو. قرآن بخونن مگه ختمه؟ میگه بابا من آخه عروس داماد باید تقویت کنن خودشون از نظر روحی، از نظر جسمی. من قرآن میشنوم قوی میشم، توپم پر میشه، شاد میشم. آدم باید سرحال باشه، حرف خدا خیلی انرژی داره. بعد من این حرف خدا رو صداش رو تو سالن پخش میکنم، همه مهمونا هم انرژی مثبت میگیرن، کیف میکنن یه عروسی اومدن. فقط نمیان شاهد کیف عروس داماد باشن، خودشون هم کیف میکنن. بالاخره فوائدی داره. آخه من چرا قرآن نخونم؟ مردم شهر میریزن سرش، میگن ما ختم گرفتیم، مگه عزای باباتی که میخوای قرآن بخونی تو مجلس ختم؟ یالا چه مکافاتی داری؟ چون همه شهر درگیر بیماری بی ارتباطی با خدا، غالبا ارتباطها ضعیفه، اصلا دیده نمیشه درد بی درمان ارتباط با خدا. در حالی که مثلا من به خاطرات جبهه خودم وقتی مراجعه میکنم، اومان یه فرد نالایقی که بر خورده بودیم تو اون برای بچه ها میدیدیم تو اون جمع، تو اون مجموعه یه کسی ارتباط با خدا نداشت، همین وسط اصلا خودشو نشون میداد، کاملا همه حس میکردن، تمام گردان متوجه میشدن. یه ضرب المثلی تو جبهه رواج داشت، انشالله یه روزی فیلم های دفاع مقدسی ساخته بشه که فرهنگ دفاع مقدس رو قشنگ به ما نشون بده، فرهنگ قالبش رو نشون بده. اگر توی دفاع مقدس یه جوونی رفته باشه در ضمن این که داره جنگ میکنه خواستگاری هم کرده باشه و نمیدونم دوست دختر پسربازی هم کرده باشه، حتما اونو هممون ده مرتبه تو ده تا فیلم دیدیم. ولی اون چیزایی که توی جبهه و دفاع مقدس غلبه داشته حتما مطمئن باشید ندیدیم. بچه های گردان یکی دو ماه با همه، بعد بنا میشه یه نزدیک عملیات نیرو اضافه بشه، دو تا دسته اضافه میکنن به گردان. این دسته که اضافه میشه اصلا گردان به هم میریزه آرامشش. یه وقتایی که هیچ کی تو گردان داد نمیزنه، لکه اونا داد میزنن. یه وقتایی اینا تک مزراب خارج میزنن، ولی این گردان همه با هم هماهنگ شدن، روحیاتشون آماده شدن برای شهادت. اینا ساز مخالف میزنن. من نمیدونم چجوری برای شما توضیح بدن که کاملا معلوم میشد، به حدی که این اصطلاح بود، میگفتن حالا همه بچه تهرون بودن، اما این بچه تهرونی ها بازم اومدن خراب کردن گردانو. حالا خودشون یه مدت زودتر اومده بودن، این ارتباط با خدا تقویت شده بود. خب این که تازه اومده، حتی اگر سالهای قبل ممکن بوده اومده باشه، هنوز به روز نشده، هنوز ارتباطش با خدا قوی نشده. جمعی که ارتباطشون با خدا قوی هستن یه جور دیگن. آقا جون بذار من مثالهای خیلی قدیمی نزنم که نتونم اونو شفافش کنم برای شما. شما برید حج، بنده گاهی مشرف میشم همراه با حاجیان محترم به مکه معظمه، مدینه منوره،
بالاخره میریم و میبینیم.
در بین کاروان ها یه کاروان هست همه بچه هیئتی هم. رئیس کاروان بچه های مسجد رو جمع کرده اومده. یا تو عمره شما برید. کاملا این با بقیه فرق میکنه. اصلا مشهوده، تابلوه. اینا بلدن ارتباط با خدا رو. دور خانه کعبه طواف میکنن، گیج نیستن. حرف دارن برای زدن. عشق دارن برای ریختن. با اشاره نکاتی رو به هم دیگه منتقل میکنن، دلها رو تاب میدن. ولی اونی که اهل این حرفا نیست، تازه اومده اونجا واجبش حج و باید بره، به خدا قسم یه روحیه ای داره، به در و دیوار میخوره، هی مشغول زرق و برق میشه، نه هایی نه هویی نه هوای خوبی هیچ. ولی اون گروهی که هیئتی هن، یعنی از قبل ارتباط داشتن، ارتباطشون با خدا برقرار بوده، ارتباطشون با اهل بیت برقرار بوده. آقا شما رفتید با اینا برید، اینا سعی بین صفا و مروه که میکنن، هر جایی میرسن یه روزه دارن برای خوندن، سابقه ذهنی دارن، اصلا این آدم ها فرق میکنن با بقیه. ارتباط با خدا داشتن یک نیاز ضروری غیر قابل انکار، غیر قابل جبرانه. و این ارتباط با خدا، برگردیم به کلام اول، کار دشواریه، آثار عجیبی در روح انسان داره، ولی به این سادگی مگه به دست میاد ارتباط با خدا؟ این ارتباط با خدا تو بلا یه کمی آسون میشه به دست اومدنش. خب غیر از بلا دیگه تو چه چیزی، تو چه مرحله‌ای انسان ارتباط با خداش بهتر میشه؟ خدایا ما رو همیشه در بلا با خودت مرتبط نگردان، ما رو خارج از بلا ارتباطمونو با خودت برقرار بگردان. من چون مقدمه طولانی شد تا به این سوال برسم، یکی دوتا بحث فرعی هم مطرح شد، حالا یه مطلبی رو دیگه با یعنی جواب این سوال رو به سرعت عرض کنم. غیر از بلا که خود خداوند متعال هم تو قرآن می‌فرماید در بلا دعو الله مخلصین له الدین، دستت از همه کوتاه میشه، با من خوب ارتباط برقرار میکنی، که انشالله اینجوری نشه که توی همچی لحظه‌ای بخوایم ارتباط با خدا برقرار کنیم. غیر از اون راحت ترین راه ارتباط با خدا چیه؟ که من واقعا وجود خدا رو لمس کنم، واقعا دل بدم، ارتباط برقرار کنیم و نه کنار هم رد شیم. هیچ مثل استغفار ارتباط عبد و مولا رو برقرار نمی کنه. میخوای با خدا حرف بزنی، هی خدا میپره از ذهنت، هی نمیتونی تمرکز پیدا کنی. میخوای باش مناجات بکنی، هی نمیتونی تصورش بکنی. اصلا خدا رو که نمیشه تصور کرد، نه بعدم تصور کرد. میخوای یه ارتباط عمیق قلبی برقرار کنی، قلبت هزار سو میره. عشق به خدا که در دل ما عمیق نیست که عزیز من، شما که دیگه خودمون میدونیم دیگه، خودمون صحبت میکنیم، هیچ مثل استغفار نیست. دعا به طور کلی بهترین راه ارتباط با خداست، به حدی که میفرماد الدعا افضل من قرائت القرآن. دعا از قرائت قرآن ارزشش بالاتره، نه اینکه قرآن ارزشش کمتر از مفاتیح الجنان باشه، قرآن ارزشش بالاتر معلومه، ولی وقتی شما دعا میخونی بیشتر بهتر میتونی ارتباط با خدا برقرار کنی. بعد که ارتباطت بهتر شد، قرآن بخون، قرآن هم در روحت اثر خواهد گذاشت. اون وقت پیامبر گرامی اسلام چی میفرماید؟ میفرماید خیر الدعاء الاستغفار، بهترین دعا استغفاره. اصلا موضوع اصلی ادعیه ائمه هدی علیهم السلام که به ما رسیده استغفاره. ما ارتباط میخوایم با خدا برقرار بکنیم، بشینیم بگیم خدا ببخش. وقتی داری التماس میکنی میگی خدا ببخش، وقتی داری اصرار میکنی خدا منو اگه نبخشی من بیچاره میشم، وقتی داری میترسی از آثار گناهان خودت و عقب موندگیات، وقتی داری از خدا خجالت میکشی به خاطر کمبودهات، باشه بابا شما از اولیاء خدا هستین. روزهای قبل این باره بحث کردیم،
شما گناهکار نیستی بابا، خیلی کلاست بالاست. ولی والله ما دیدیم اولیاء خدا هرچی به خدا نزدیکتر میشن بیشتر شرمنده میشن نسبت به پروردگار، وقتی خودشون رو میبینن که چقدر کاستی دارن خیلی شرمنده خدا میشن. از اون گناهکارا والله به خدا بیشتر شرمنده خدا میشن. خب وقتی شما اون شرمندگی تو وجودت میفته، یه دفعه یک ارتباطی با خدا برقرار میکنی. ببخشیدا، آدمی که پر رو باشه در خونه خدا، حالت استغفار نداشته باشه، این نمیتونه با خدا ارتباط برقرار کنه. این همون باید با بلا ارتباط برقرار کنه. من به شما خبر بدم که ایشون کی میتونه با خدا ارتباط برقرار کنه. اذا بلغت الحلقوم، جان به گلوش که رسید، خدای من، بله الان دیگه باش حرف نزنید، حالت مناجات داره. یه عمری سحرها رو خوابیده بوده، حالا دیگه ای خدایی که غیر از تو کسی رو ندارم، بمب اتم هم پیشش بتره کنی، دیگه الان از مناجاتش دست بر نمیداره، حالا جون میده. یک ارتباطی هم برقرار میکنه، خدا تو قرآن میفرماید الان دیگه نمیپذیرم. آقا ارتباط قلبی برقرار کردن با خدایی که او را نمیبینیم کار دشواریه. این ارتباط از سر سیری امکان نداره رفقا. یا باید بلا بیچارمون کرده باشه، یا استغفار ما رو به زیبایی مرتبط بکنه. این ارتباط باید از جانب خدا هم باشه دیگه. از جانب خدا نباشه، ما فقط بخوایم با بزرگتر ارتباط برقرار کنیم، که اصلا امکان نداره. و خداوند متعال میفرماید، فرماید ان الله یحب التوابین، من توبه کننده ها رو دوست دارم، من مستغفرین رو بهشون عنایت ویژه دارم. تا شروع میکنی به توبه کردن، استغفار کردن، خدا شروع میکنه باید ارتباط گرفتن. هنگام خیلی از دعاها خدا بهت نگاه نمیکنه، ولی هنگام استغفار خدا بهت نگاه میکنه. یه چیزی میخوای از خدا، خدا میفرماد آقا این شایستش نیست، بی خود میگه. دنیایی میخواد یا آخرتی، هرچی میخواد، شایستش نیست. بعد میگه خدا غلط کردم. خدا چی بفرماد؟ بفرماد شایستش نیست. اتفاقا چون شایستگی نداره میگه خدا استغفرالله. اصلا استغفار مال کسیه که شایسته نیست. من همونم، من شایسته نیستم دیگه، من همینه میگم، میگم استغفرالله، میگم الهی العفو. چجوری آدم توجهش هنگام استغفار جلب میشه به پروردگار؟ بذارید یه مناجات براتون بخونم از امام سجاد علیه السلام. الهی لو بکیت الیک حتی تسقط اشفار عینی، خدایا اگر گریه بکنم برای تو، اینقدر گریه بکنم که مژه‌هام ریخته بشه، چشمم خراب بشه. و انتحبت حتی ینقطع از صوتی، اینقدر ناله بزنم که صدام قطع بشه، دیگه صدا نداشته باشم. و قمت لک حتی تتنشر قدمایم، بیستم در خانه تو برای مناجات تا وقتی که پاهام داغون بشن، پاهام متلاشی بشن. و رکعت لک حتی ینخلع صلبی، اینقدر رکوع بکنم تا کمرم بشکنه. و اینقدر سجده بکنم تا تو سجده از بین برم. و در تمام طول عمرم چیزی نخورم جز خاک، جز خار مغیلان. و آب آلوده متعفن بیابانها رو بنوشم اگر تشنم شد. و در تمام طول عمرم به ذکر تو مشغول باشم، حتی تا اینکه زبانم از کار بیفته. قبلا فرمود صوتم از کار بیفته. و ذکر تو که فی خلال داله که حتی یکل لسانی ثم لم ارفع طرفی الى آفاق السماء،
بعدش چشمم رو هم هیچ وقت بالا نیارم، استحیاء منکه، از روی خجالتی که ازت میکشم. مستوجبت بذلک محو سیئه واحده من سیئاتی، محو یه دونه از گناهها مشایستگی پیدا نمیکنه. یعنی شما آخرش اگه بگی که لیاقت نداری من ببخشمت، با همه این کارهایی که کردی من به تو حق میدم خدا، ولی چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ من چاره دیگه ندارم جز اینکه بیام با تو مناجات کنم، ازت بخوام. راه دیگه دارم؟ اصرار در استغفار رو شما در صحیفه سجادیه نگاه کنید، ببینید امام سجاد اسلام چیکار میکنن. اصرار در استغفار، نه یه استغفار تو که زبونی، که عرض کردم امیرالمومنین علیه السلام وقتی دیدن یه نفر اینجوری استغفار میکنه فهمیدن مادرت به عزاد بنشینه. استغفار اینقدر باید پر اصرار باشه که سیم وصل بشه، ارتباط برقرار بشه. زن و مرد سر ازدواج با هم ارتباط برقرار میکنن، انسان و خدا سر استغفار ارتباط برقرار میکنن. درستش اینه، قلبت بتونه با خدا متصل بشه. اینقدر ازش عذرخواهی کن تا بفهمیش، دریافتش بکنی، بعد ارتباط با خدا برقرار کنی، مثلا زندگی متفاوتی پیدا میکنی، زندگی عادی نیست. با اصرار در استغفار، استغفاری که میفرماید دلها زنگ میزنن مثل آهن، جلای دلها هم تنها راهش استغفار هست. و روایات بسیار زیاد دیگری که در باب استغفار وجود داره، انشاءالله روزهای بعد یک کمی در این باره فکر بکنیم، تمرین بکنیم، عملا بهره ببریم. از فرصت ماه رمضان بهره ببریم. سخت گیری در ماه مبارک رمضان برای استغفار نمیشه، اصلا انگار خدا آماده است توبه رو بپذیره. بعد از اینکه ارتباط با خدا برقرار شد، اینقدر شیرین میشه این ارتباط، اینقدر شیرین میشه که بعضی از اهل ادبیات و شعر حرفای قشنگی زدن، گفت من رشته محبت خود با تو میبرم، شاید گره خورد به تو نزدیکتر شوم. معنای غلط نکنیم این شعر رو، معلومه که منظورش این نیست که ما میریم گناه میکنیم بعد میریم توبه میکنیم ارتباطمون با تو بهتر بشه. معمولا یه همچی گناههایی بعدش هم توبه نخواهد بود، ولی بالاخره وقتی که انسان این ارتباط به هر نحو گسسته شد، بعد اومد این ارتباط رو برقرار کرد، شیرینی داره ها. این استغفار رو از دست ندیم، بلکه انشاءالله مقدمات استغفار در وجودمون بیشتر فراهم بشه. مثلا ما باید اول از خدا خجالت بکشیم بعدن استغفار کنیم دیگه. خب چجوری از خدا خجالت بکشیم؟ خب کسی که ارتباط نداره با خدا که خجالت نمیکشه از خدا. با استغفار هر جوری که میتونی انجام بدی، کم کم ارتباطت برقرار میشه، حیا از پروردگارم تو وجودت میاد. مثلا شما باید عظمت خدا رو ببینید در اثر رؤیت هیبت الهی که امیرالمومنین فرمود، یا ابا عبدالله حسین اسلام تو دعای عرفه فرمود، در اثر رؤیت هیبت پروردگار استغفار بکنیم. ما که ارتباط نداریم، ما که نمیبینیم. خب با همین استغفار تا اونجایی که میتونی اینقدر استغفار بکن، کم کم هیبت خدا رو هم بهت نشون میدن. محبت خدا رو باید درک کنیم که یک رابطه عاطفی عمیق باش برقرار بکنیم. با همین استغفار تا اونجایی که میتونی ارتباط برقرار کن، محبتش رو کم کم بهت میچشونن، راه دیگه نداره. خدایا از همه بدیهای گذشتمون و از بودنمون در گذشته به هر نحوی که بوده توبه میکنیم، و از خوب بودنامون توبه میکنیم که اینقدر خوب بودنهای بی ثمر، اینقدر خوب بودنهای سرد، اینقدر خوب بودنهایی که اگر بیاری روز قیامت جلوی ما بگی نمازاتو اینجوری خوندی ما خجالت زده میشیم، از همه اینا توبه میکنیم، ما رو ببخش. اصرار میکنیم، ازت تمنا میکنیم، ما رو ببخش. یکی از مسئولیت‌های اصلی اولیاء خدا در تبعیت از پیامبر گرامی اسلام این است که استغفار کنن برای ما. خداوند متعال صریحاً بارها و بارها به پیامبرش می‌فرماید پیغمبر برای اینا استغفار کن. وقت پیغمبر برای کسی استغفار بکنه چه اثری داره؟ الان امام زمان علیه السلام باید برای ما استغفار بکنه و میکنه استغفار. اگه استغفار او برای ما نبود، ماها با همون مختصر گناهامون راه نابودی برامون باز میشد. ما یه طرفدار داریم، ما یه طرفدار داریم به نام ابا عبدالله الحسین علیه السلام که لحظه آخر تو گودی قتلگاه فقط به فکر ما بود. این روزه رو حضرت آیت الله روز ما گلپایگانی برای یکی از علما خونده بودن روز عاشورا، فرمودن بشین برات روزه بخونم. اون عالم بزرگوار به من میفرمودن، فرمودن بذار من این خاطرمو بهت بگم. میگفت ظهر عاشورا به خدمت ایشون رسیده بودم، ایشون فرمودن بذار من برات روزه بخونم. میدونید در چه حالتی حسین ما به شهادت رسید؟ در حالتی که صورت رو خاک گذاشته بود، در حالت سجده بود، سر از بدنش جدا شد. میدونی اون موقع داشت به خدا چی میگفت؟ داشت به خدا میگفت خدا یا من همه وعده هایی که کرده بودم به انجام رسوندم، از الان نوبت توه که شفاعت منو اجازه بدی من شیعانم رو شفاعت کنم. لحظه آخر حسین به فکر ما بود، ما رو در آغوش گرفته بود. روز قیامت این مادرش فاطمه است که می‌فرماید عرضه می‌دارد خدا اول شیعیان حسینم، دوستان حسینم، هر کی برای حسینم ناله زده، هر کی او رو یادش رو نگه داشته که من همه برکات خواهد بود. بعضیا بی‌ظرفیتی نکنن، یعنی چی؟ بعد بین همه فضائل ما باید عشق برای امام حسین رو اولین ملاک برای شفاعت قرار بدیم. بله اگر عشق برای امام حسین یک کار خوبی بود که ابتر بود، هیچ ربطی به کارهای خوب دیگه نداشت، این اعتراض جا داشت. و مطمئن باشید اگر عشق برای ابا عبدالله الحسین ثمری توی بقیه زندگی ما نداشت، هیچ وقت حضرت زهرای اطهر اول گریه کنهای حسینش رو شفاعت نمی کرد. ولی ثمرات گریه بر ابا عبدالله الحسین است که عالم رو نجات میده. ثمرات گریه بر ابا عبدالله الحسین است که زمینه ریشه‌کن کردن ظلم و فساد رو در عالم فراهم میکنه. بذار آقامون مهدی فاطمه بیاد، یا لسارات الحسین، ای انتقام گیرندگان خون حسین، پای رکابش فریاد زده بشه، اون موقع تشکر از گریه کنای حسین معنا داره. این حرف از طرف من جایی پخش نکنید، ولی بهتون بگم ها، این وضعیت داره شروع میشه ها. الان گردانهای تروریستهایی که تو سوریه میخوان سوریه رو، رژیم سوریه رو ساقط بکنن، برای اینکه امنیت اسرائیل رو فراهم کنن، برای اینکه حزب الله رو بزنن تو لبنان، برای اینکه ضربه به ما بزنن، دعوا سر ما، سر سوریه نیست. سوریه کسی روش کاری نداره. اسم گردانهاشون رو میگذارن شمر، یزید ابن معاویه. چرا؟ از اونجا صدا میزنه اینها فرزندان معاویه ابن ابی سفیان هستن، حمله کنید، اینها رو باید بکشید. چی شده؟ کربلا دوباره میخواد تکرار بشه حسین. پیروان شمر اومدن صف بندی دارن میکنن، ما هم پیروان حسین هستیم، این بار آماده ایم. ولی این دفعه دیگه به پیروزی ختم خواهد شد. به پیروزی که ختم بشه آقامون میاد، خواهید دید. اون وقت گفته خواهد شد که چی شد اینا این قدرت رو پیدا کردن مقابل اونها بایستن. همه اهل عالم میفهمن همین گریه بر حسین بود که سربازان حسین رو در آخر الزمان تربیت کرد روی سربازان شمر بایستن. داره بر میگرده. خدا قتل حسین مظلوم تو کربلا یادش نرفته. همه عالم باید برگرده اون حساب تسویه بشه، دوباره یاران حسین با یاران شمر صف بندی بکنن.
این اتفاق خواهد افتاد. دفاع مقدس هم یه دوره تمرینی بود برای اینکه ما به عنوان سربازان حسین لب گویان ابا عبدالله حسین آمادگی خودمون رو حفظ بکنیم. توی کربلا این یاران ابا عبدالله حسین از کجا قوت پیدا می‌کردن؟ صدای العطش بچه‌های حسین رو که می‌شنیدن یادشون می‌رفت دنیا، خودشون رو فراموش می‌کردن. دوران دفاع مقدس بچه‌ها تو جبهات چجوری جان می‌دادن راحت، یه روزه ابا عبدالله حسین براشون می‌خوندن، این لبه‌های تشنه بچه‌های حسین رو یاد می‌آوردن، همه سختی‌ها رو راحت تحمل می‌کردن. یا ابا عبدالله که هر کی بهت میگفت بچه ها رو چرا داری میبری کربلا، میگفتی نمیتونم بگم. این امر الهیه، توضیح نداره براتون بگم. یا ابا عبدالله کاش بچه ها تو بعد از ظهر عاشورا دیگه رها میکردن، اگرچه یتیم شده بودن اما با احترام به مدینه روانه میکردن. اینها بدون پدر بدون عزیزانشون حتما دق میکردن، اما کفایت نکردن. امام زین العابدین میفرماد هر کدوم از بچه ها یه بار گریه میکرد یا پدرش رو صدا میزد، میومدن با چوب نیزه به سرش میکوبیدن که جلوی اشک و گریه او رو بگیرن. علا لعنت الله علی القوم.
www.bayanmanavi.ir